بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعلیم روح ملکوتی امام راهی رضوان الله علیه و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. حدیثی را از نهج البلاغه نقل کردیم که از اون حضرت سوال شد درباره ایمان. در یک جای دیگری در نهج البلاغه ذکر شده که شخصی آمد خدمت امیرالمومنین صلوات الله علیه، از کلا عرفن الایمان، حضرت فرمودند برو فردا بیا. فردا من در جمع برای تو بیان میکنم، تا اینکه اگه تو فراموش کردی این کسانی باشن که یادشون باشه و حفظ کنن. فردا آمد و وقت این بیانیش که حدیثی که نقل شد برای ذکر فرمودی. در واقع این مقدمه حدیث ها بعدن در اواخر همین باب حکمت ها اواسطش مرحوم سید رضی نقل فرمونده که داستان از این قرار. برحال در اینجا داره سؤل عن الایمان یا سؤل مل ایمان. حضرت فرمودند که الایمان علی اربع دعائم، من ترجمه رسای کلمه دعامه را در فارسی بلد نیستم، ما معمولا میگیم ستون، اما ستون یعنی پایه یا تعبیرات دیگری اصطلاح خاص خودشو داره. دعامه یک عنایت خاصی درش هست که مانع میشه از مایل شدن، ریختن، کت شدن. دعمم که به کار میره الان در عبارت های عربی اینا یعنی پشتیبانی، حمایت. برحال دعایم یعنی چهار ستونی، چهار تیری که اطراف یک ساختمانی نصب کنن، اطراف سقفی، برای اینکه مانع میشه از ریزشش، تقویت کنه پایه ها را به نگه داره. این حدیث هم در مفرداتش احتیاج به توضیح داره، چون واژه هایی که به کار رفته واژه های متشابه است که معانی متعدد داره، کاربردهای مختلف داره. با نگاه اولی آدم هم برش مشتبه میشه، درست نمیفهمی چی میخواد بگرده. و هم در ساختارش که این چهار چیزی که حضرت فرماد به عنوان دعامه های ایمان هست، اینا چه مناسبتی داره با هم. چه ارتباطی داره و چرا در میان همه ارزش ها و اعمال صالحه و فضائل این چند چیز انتخاب شده. نه که در حدی که خدای متعال توفیق بده را دراز کردن دست توسل به ذیل عنایت خودشون سعی میکنیم بهانه ای برای توسل پیدا کنیم و بلکه گوشه چشمی به مجلس ما بشه. جلسه گذشته اصل ایمان را در حدی که میفهمیدم و میسر بود توضیح دادم و روی این نکته تکیه کردم که ایمان تنها یک تصدیق ذهنی نیست که آدم از راه مقدماتی علم به چیزی پیدا کنیم، قیاسی تشکیل بده، نتیجه بگیره یا از راه تجربه مطلبی برای ثابت بشه. صرف حصول علم این ایمان نیست، بلکه یک عامل اختیاری و ارادی در ایمان دخالت داره. این است که مورد تکلیف قرار میگیره، یا ایها الذین آمنوا آمنوا. و شواهدی عرض کردم که مطلق علم و مطلق تصدیق ذهنی این ایمان نیست، بلکه باید گفت یه نوع تصدیقی است، یک نوع اعتقاد قلبی است که مستلزم عمل باشه. و کسی که این اعتقاد رو داره یک بنای عملی داشته باشه برای اینکه به این اعتقادش ملتزم باشه، به لوازمش پایبند باشه. اگه یه همچه حالتی داشت این اسمش ایمانه، و لا تصدیق ذهنی هست، حتی علم هست، اما ایمان نیست. با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم که در مفهوم ایمان با توجه به کاربردهایی که در آیات روایات داریم این عنصر ارادی و اختیاری لحاظ شده که شخص مؤمن کسی است که به اون چیزی که میدانه بنا داره که ملتزم باشه و عمل کنه، اونا انکار نکنه، در عمل مخالفت نکنه. و به همین مناسبت هست که در روایات متعددی وارد شده که عمل جزء ایمان است. الایمان تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان. عمل رو به عنوان جزء ایمان معرفی کرد که از کردیم این جزء منظور این است که لازمه لاینفک ایمان هست در شرایط عادی، ولی میشه شرایطی هم فرض کرد که ایمان هست ولو امکان عمل نباشه. و به عبارت دیگه گفتیم این تعریف منطقی نیست که جنس و فصل داشته باشه و بخواد کاملا ماهیت را بیان کنه. توجه به لوازم به خاطر اثر تربیتی که داره روی عمل هم تکیه شد. در بعضی روایات یادم میاد هست که ایمان کلهو عمل، منتها میفهمن تصدیق قلب هم اینم عمل ایسوان قلب، قلب این عمل را انجام میده، پس کلهو عمل. به هر حال با توجه به این که ایمان چنین اقتضایی درش هست که اگه در شرایط عادی باشه به یک عامل خارجی مزاحمش نباشه، آدم باید به این علمش، به اون اعتقادش عمل بکنه. اگه عمل نکرد یک نوع تضادی با ایمانش انجام داده. و به همین جهت عمل خلاف مقتضای ایمان، ایمان را ضعیف کن. کم کم کمرنگ میشه، ایمان ضعیف میشه، یه وقت هم دیگه میپره، از بین میره بکنه، خدای نکنه. برعکس اگر به طبق مقتضای ایمان آدم عمل کرد، ایمانش تقویت میشه. با توجه به این، پس کسی که ایمان داره معناش این است که آماده هم که عمل کنم به مقتضای ایمان، خود این اعتقاد یک اقتضایی برای عمل داره، ولی با توجه به موانعی که برای انسان پیش میاد، وسوسه‌های شیطانی، هواهای نفسانی، عوامل اجتماعی مختلف، احتیاج داره به اینکه ایمان تقویت بشه، مهار بشه. مثل سختی که از اطراف مهارش میکنن که لطمه این بهش وارد نشه، ریزش نکنه. شاید در بعضی از ساختمان ها دیده باشید، روش های مهندسی هست که سقف رو جوری میسازن که زیرش پایه ها مایل زیر سقف قرار میگیره و حفاظت میکنه از سقف، استحکامش بیش از پایه های مستقیم. دعایم این حکم رو دارن، ایمان که تحقق پیدا کرده، باور کرده و بنادارید که عمل میکنه، اینا کمک میکنن به این که ایمان تقویت بشه، سر پا بماند و بتونه تأثیرش را در سعادت انسان ببخشه. شاید این دعایمی که چارگانه حضرت ذکر فرمودن به دو بخش تقسیم بشه. دو تا از این پایه هاست که در رفتار فردی، ولو هیچ مسائل اجتماعی هم در کار نباشه، برای التزام به اون اعمالی که مقتضای ایمان است در رفتار خود فرد، و دو تاش مربوط هست به رفتار اجتماعی در حال زندگی انسان در اجتماع و به خصوص جامعه اسلامی. خب بارها این گفته شده از مناسبت های مختلف که رفتارهای اختیاری ما دست کم از دو تا منشأ سرچشمه میگیریم. یعنی برای اینکه یک کار اختیاری از ما سر بزنیم، یه نوع ادراکی لازمه، یک مقوله شناخت دخالت داریم. اگر آدم شناخت نداشته باشه، کار اختیاری ازش سر نمیزنه. کاری که بدون ادراک نفهمیده از انسان سر بزنه، این کار اختیاری نیست. گزینش نکرده، ما نمیدونسته تا گزینش کنه. پس یک عامل شناخت در انجام کار اختیاری موثره و یک عامل انگیزش. خیلی چیزا رو آدم میدونه اما انگیزه ای نداره برای انجامش. اگه این دوتا با هم جمع شد، تلفیق شد، جفت شدن، یعنی هم آدم میدونه چه کاری به چه صورتی خوبه، چقدر فایده داره، چه آثار نیکی برش مترتب میشه، باور کرد که این کار خوبه و باید انجام داد و انگیزه هم پیدا کرد، این کار انجام میگیره آدم. اما اگه یکیش نبود، یا شناخت نبود یا انگیزه نبود، کار اختیاری انجام نمیگیره. کاری که بتونه ملاک ارزش باشه، ملاک کمال باشه، ملاک ثواب و عقاب باشه. باز اگه یادتون باشه در انگیزه ها گفتیم که مهمترین انگیزه هایی که در رفتار انسان اثر میکنه، ترس از ضرر و امید به منفعت. این بزرگترین چیزهایی است که در انگیزش انسان موثره. وقتی آدم اقدام به این کاری میکنه که این منفعتی توش باشه، منفعت ولو لذتی باشه، ولو لذت خیالی باشه، بالاخره باید بدونه که این اثر بر این کار مترتب میشه، یه چیزی گیرش میاد. یا لااقل دفع ضرری میکنه، میبینه ضرری متوجه او هست، میخواد اینکه این ضرر رو دفع کنه، یا الان به روح آورده دردی متوجه او شده، برای اینکه این درد رو از بین ببره دوا میاره، برای اینکه این ضرر رو از خودش دور کنه. بنابراین برای پشتیبانی ایمان ما باید در رفتار فردیمون از یک طرف مقوله شناخت رو روش کار بکنیم، اهمیت بدیم، رفتار ما یک توأم با یک شناخت قویی باشه، برسد به حد یقین از یک طرف انگیزه برای رفتار داشته باشیم که رفتارمون رو محدود کنیم، چون وقتی ایمان آوردیم یعنی بعضی کارها رو باید حتما انجام بدیم و بعضی کارها رو نباید حتما انجام بدیم، یعنی یک نوع کنترلی باید روی رفتار انجام بدیم. تا مسئله ایمان و ارزش‌ها و نرها مطرح نیست، آدم آزاد رهاست، هر کاری دلش می‌خواد، غرایزش وقتی تحریک بشه بیه اقتضایی داشته باشه پاسخ مثبت میده تا اونجایی که بتونه، گرسنه‌ش غذا میخوره، حالا هر غذایی بود، غرایز دیگه‌ش اقتضایی داشت به هر وسیله ارضا میشد اونو ارضا میکنه. اما وقتی ایمان اومد معناش این است که من این افعال و رفتارم رو کنترل کنم، هیچ چارچوبی براش باید تعیین کنم، بعضی کارها رو باید انجام بدم، بعضی کارها نباید انجام بدم. و طبعا در خیلی جاهات باید برم با دلخواه خودم مخالفت کنم. خیلی جاهات دلم میخواد یک کاری انجام بدم اما ایمان من اقتضا میکنه انجام ندم و برعکس. خب پس ناچار برای اینکه من بتونم به لوازم ایمان ملتزم بشم باید انگیزه قوی داشته باشم که خودم رو کنترل کنم. وقتی انگیزه قوی نبود همون انگیزه های حیوانی کار خودشون رو انجام میدن دیگه، آدم نباید فکر کنه، زحمت بکشه، تدبیری کنه، کشتی بگیره با نفسش، نه خیلی راحت هرچی پیش آمد خوش آمد. اما وقتی مؤمن مقید است که رفتارشو کنترل کنه باید یک انگیزه قوی داشته باشه برای این کار. این داشتن انگیزه را حضرت در اینجا تعبیر به صبر فرمیده. حالا قرائنی که داره بعدش ملاحظه میفرمه. اینجا که گفته میشه صبر، منظور یعنی داشتن انگیزه برای کنترل رفتار. حالا برای معیدش عرض کنم، همه ما شنیدیم که در روایات زیادی هست که صبر سه قسمه. صبر بر طاعت، صبر از معصیت و صبر بر مصیبت. یعنی اونجایی که عامل گناه آدم را سوق میده به طرف گناه، وسوسه های شیطانی، هواهای نفسانی آدم را سوق میدن به طرف گناه، صبر در اونجا یعنی آدم خودش را مهار کنه، کنترل کنه، انجام نده، مقاومت کردن در مقابل هواهای نفسانی. در مقام انجام واجبات آدم دلش بخواد تنبلی کنه، تنبلی برای آدم از همه چیز مطلوب تره، یعنی به خوی حیوانیش بخورد و بخواد. برای انجام واجبات گاهی باید خیلی تلاش کرد، باید زحمت کشید، عرق ریخت، مالش، جانش رو گاهی آدم باید به خطر بیندازی. تکلیف واجبی، جهاد واجبی بود، جانشان رو کف دست بگیرید. این با اون استراحت و عرض کنم تن پروری و راحت طلبی نمی سازید. خب برای این کاری انگیزه قویی میخواد. در مصیبت هایی که پیش میاد آدم باز به طور طبق خوی حیوانش وقتی خلاف میلش هست ناراحت میشه، اوقاتش طرف میشه، از سواری میشه، جزا و فتا میکنه، گاهی داد و فریاد میکنه، گاهی حتی به خدا اعتراض میکنه، خدای کس زورت به کس دیگه نرسید، مصیبت به ما دادی، هم چیزایی گاهی از به شیطان به زبان آدم جاری میکنه. پس برای اینکه در مقام مصیبت هم بتونه این حالت جزا و فزع نداشته باشه و تحمل داشته باشه، اینا باز صبر بخواد، اینو مقاومت بخواد. پس صبر به طور کلی یعنی مقاومت کردن در مقابل هواهای نفسانی، در مقابل تنبلی و تناسایی، در مقابل مصیبت هایی که آدم سخت میگذره و رنجاور هست، همه اینا صبر هست. این که حضرت می‌فرماید یکی از دعائم ایمان صبر است، تنها صبر بر مصیبت نیست، یعنی قدرت مقاومت در مقابل عوامل مزاحم، حالا هر جور آن نمیشه. گاهی این عامل مزاحم هوای نفسانی، تمایلات شیطانی خود داره، گاهی عامل بیرونی کسی آدم را وادار میکنه. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروه. گاهی حتی زن و بچه آدم مایسه میشه که آدم به گناه میانده. میفرماد بعضی از همسران و فرزندان شما هستن که دشمن شما هستن، خواسته هاشون باعث میشه شما رو جهنمی کنن. حواستون جمع باشید، تسلیم نشید. ملاک باید اراده خدا باشه. بله، در اون چیزهایی که خدا اجازه داده رعایت حال خانواده و فرزندان و هم اینا کردن خودش میشه عبادت. حالا بین پرانتز عرض بکنن، روایتی داره که المؤمنو یأکلو به شهوت اهله و المنافقو یأکلو اهلهو به شهوتی. ببینید اسلام تا کجا رعایت کرده همه چیزی را که در واقع سعادت انسان ما هست. یه فرق مؤمن با منافق اینه. مؤمن در خانواده سعی میکنه ببینه اهل خانه چی دوست دارن، چه غذایی میل دارن، همون را بگه تهیه کنید، یا از بازار میخره یا فلان. یأکلو به شهوت اهله، طبق اشتهای خانوادش غذا میخوره، یعنی هرچی اونا خوششون بیاد او هم میخوره. ول منافقو یأکلو اهلهو به شهوت. اما علامت نفاق اینه که خانواده و زن و بچه باید تابع او باشن، هرچی اون میگه باید عمل کنن. این اخلاق مؤمن نیست. مؤمن خواسته زن و بچه شو باید در مباهات، در چیزایی که خدا اجازه دادی. اما چیزایی که خدا اجازه نداده، میگه از مال حرام برو فلان مثلا دکور تهیه کن یا فلان اتومبیل تهیه کن یا فلان ساختمان بخر، فشار میره برنده و میدونه بان حلال نمیتونه، برو فلان جا وام بگیر چقدرم سود بده تا اینکه بتونی این خونه را برای ما بخری. خب میدونه این مال رباست، حرامه. اینجا عمل کردن طبق خواسته زن و فرزند صحیح نیست. باید وایسه بگیم خدا اجازه نمیده. چیزی که خدا اجازه نمیده من نمیتونم عمل کنم. من لزومی نداره که کتککاری و دعوام بگم. خیلی با آرامی اینی که شما میگید خدا اجازه نداده من نمیتونم. به هر حال مقاومت کردن در مقابل عوامل این که آدم را به گناه، به مخالفت رضای خدا دعوت می کنند، این یک نیروی می خواد، یه عاملی می خواد که بتونه آدم در مقابل این عوامل مقاومت کنه. این عنوان کلیش صبر. بعد سه تا دیگه هم هست، یقین و عدل و جهاد که انشاءالله اگه حیاتی بود شبهای آینده از این. جالب اینه که بعد هر یک از اینها رو از رفی فرماد، خود اینا هر کدومشون چهار شعبه دارن. اولش گفتیم صبر بود. صبر یعنی انگیزه عمل و داشتن نیروی مقاومت در مقابل چیزهایی که آدم را از انجام کار خیر باز می‌داره یا دعوت به رفتار ناهنجار می کنه. بعد میاد خدا سراغ خود این صبر، این کلمات خود صبر چهار شعبه داریم. با اون مقدمه این که عرض کرده بودم و اشاره کردم، منظور از این مقاومت یعنی پاچیزهایی که شعبه های مقاومت و صبر هستن، یعنی عواملی که در این انگیزش کمک میکنه. خب گفته بودیم که دو تا عامل مهمترین عامل هم که عمل میکنه، یکی آدم امید منفعت داشته باشه و یکی ترس از ضرر. حضرت این دوتا رو اینجور تعبیر میفرماد، اشوق و شفق. حالا کلمه شفق رو چرا اینجا انتخاب کردن نمیدونم، شاید به خاطر اینکه با کلمه شوق تناسب بیشتری داره، یک نوع رعایت نکته فصاحت و بلاغت درش شده. معمولا در مورد خوف اشفاق به کار میره، ولی شفق هم صحیحه. شفق هم یعنی خوف، یعنی نقطه مقابل شوق. گفتیم صبر را اینجا از دست یک میفرمایند به حسب اون چه ما برداشت میکنیم. برای اینکه در رفتارهای فردی که توقف بر فعالیت اجتماعی ندارد، آدم اگه بخواه انگیزه داشته باشه، یکی باید یک عامل شوقی درش باشه، یعنی یک کششی به طرف اون کار درش ایجاد بشه. این کشش همون امید منفعت. هرقدر بیشتر آدم معتقد باشه که این کار برای سودمند هست، حالا سود مراتبی داره، از همین سودهای دنیا شروع میشه تا ثوابهای اخروی و تا رضوان الهی و اون مقاماتی که عقل ما درست میرسه بهش، همه اینها امید به منفعت و کمالی است که میتونه انگیزه باشه برای انسان. پس یه عاملش شوق باید باشه، در مقابلش هم یه عامل خوف. طبعا برای مؤمن اون شوقی که مؤثر است در رفتارش و باعث میشه که قدرت کنترل بر رفتار خودش رو پیدا کنه، شوق به ثوابهای اخروی است، مخصوصا با اون بینشی که اسلام به انسان میده که زندگی دنیا یک دوره مقدماتی است، به یک معنا یک دوره جنینی است، زندگی اصلی زندگی بعد است. فَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، حیات حقیقی اونجاست. پس مؤمن نگاهش به این دنیا نگاه ابزاری است، به جوری رفتار میکنه که از اینا استفاده میکنه که برای اون زندگی حقیقیش مفید باشه. نفعی که انتظار داره نفع آخرت است، پس شوقش به ثواب آخرت است. حالا ثواب مراتبی داره، از کردم تا برسه به رضوان الهی که از مقامات خیلی عالی است مال اولیای خدا. پس برای اینکه ما بتونیم اون عامل صبر را در خودمون ایجاد کنیم، یعنی اون عاملی که مقاومت ما را در مقابل هوس‌ها، در مقابل بلاها، در مقابل وسوسه‌های شیطانی ما را تقویت میکنه و حفظ میکنه و ایمان ما را در این بعد حفظ میکنیم، پشتیبانی میکنیم، این احیای به صبر داره. عامل اولش دعامه، اولش صبره. خود صبر چهار شعبه داره: الشوق و الشفق و زهد و ترقب. برای هر یک از اینا فوایدی ذکر میکنه. می‌فرماید وقتی شوق به ثواب اخروی داشت، یعنی درست تصور کرد آخرت چیه، بهش چیه، ثواب‌های اخروی چیه، چه نسبتی با خوشی‌های دنیا دارن، خوب اینا رو باور کرد، اشتیاق پیدا می‌کنه. این فطری آدم است که هر چی رو برای خودش خوب بدونه طبعا شایق میشه دلش بخواد اونا بهش برسه. هر قد باورش قوی‌تر باشه اشتیاقش بیشتر میشه. خب این اثر شوق، وقتی آدم این شوق را داشت شما چطور میشه؟ کسی که اشتیاق داره به، حالا فرض کنید امور دنیا را اول حساب کنید، دانشجویست بخواه دوره تحصیلی بکنه، دوره مثلا 4 ساله ای را بگذارونه، یه پستی بهش بدن که فرض کنید ما 1,000,000 تومان درآمد بریم، الان برای پول غذای خودش معطله و قرض بکنه، اما میاد 4 سال زحمت میکشه با قرض و خوله و با سختی زندگی میکنه، برای اینکه بعد از 4 سال یه مدرکی بگیره که ماهی اونقدر درآمد داشته باشه، یا سودهای کلانی در تجارت و صنعت و اینا براش پیش بیاد. اون چه او را وادار میکنه که این درس رو بخونه، اشتیاق به اون نتیجه ایست که بر عملش مترتب میشه. یا حالا مثال برای بعضی جوان ها بزنیم. جوانیست علاقه داره با یک همسر متشخص زیبای با کمال ازدواج کنه. میره خواستگاری، میگن چی داریم؟ چقدر درس خوندی؟ دیپلم به زور. کار چیه؟ فعلا کاری نداریم. دنبال کار هست. از سایر مسائل خب میگن اگر بخوای با این دختر ازدواج کنی خب باید مهر سنگینی بپردازی، خونه داشته باشی، ماشین داشته باشی، چنین و چنان، تحصیلاتت باید اقلا لیسانس بشی. تا اشو میگن این دامادمای لیسانسیه انصار الله فرض میکنه ما در یعنی چایی این دانشجو اگر واقعا علاقه من باشه به این دختر و جدی باشه و شروع میکنه از فهم همون روز مقدمات که بره دانشگاه و لیسانس رو میگیری، هر زحمتی هم باشه متحمل میشه. من دیدم بعضی دانشجوها واقعا برای تحصیلاتشون به خصوص برای پذیرفتشون در کنکور همه خوشی های زندگی رو بر خودشون حرام از نزدیک دیدم. دید و بازدید، غذای خوب، استراحه، همه چیز رو پشت سر بذاشون که در کنکور قبول بشه. یک سال تمام از همه خوشی ها چشم پوشیدی، چیزهایی که من میدونستم چقدر علاقه من نبیش هست. خب آدم چرا این کارو میکنه؟ اشتیاق به اون پذیرفته شدنه در دانشگاه، برای اینکه بتونه، حالا فرض کردیم اونم وسیله است برای اینکه با یک همسر خوبی میخواد ازدواج کنه، حالا چه دختر باشه چه پسر، همه این زحمت ها رو میکشه به خاطر اشتیاق اون نتیجه ایست که برش مترتب میشه. اون وقت صرف نظر کردن از بعضی راحتی ها، بعضی خوشی ها، بعضی غذا ها، بعضی گعده ها، از مهمانی رفتن ها صرف نظر بکنه، از گردش ها صرف نظر، این براش آسون میشه دیگه. اگر نبود اشتیاق به اون کار، حاضر نبود از اینا چشم پوشی کنه. حالا مخصوصا حلالش، اما میخواد توی کنکور قبول بشه، تصمیم گرفته قبول بشه، همه اینا را خط قرمز میکشه روش. فقط درس مطالعه تا من در کنکور پذیرفته بشه. میفرماد من اشتاق الی الجنت سلا عن الشهوات. اگه اشتیاق به بهشت باشه به راحتی از شهوات ها چشم پوشی میکنه. برای رسیدن به پذیرفتن در کنکور یک سال چشم پوشی از همه خوشی ها، برای رسیدن به ثواب ابدی بی نهایت جا نداره آدم یه چند سالی از بعضی از تمایلاتی صرف نظر کنیم. اگه باور داشت که اون چقدر لذت داری و اشتیاق به اون پیدا کرد، فمن اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات، به راحتی از شهوات ها صرف نظر میکنه. نمونه بارزشو همه ما تو زندگی داریم، به خاطر امید به رسیدن به یک مطلوب ارزشمندی حاضریم از خیلی خوشی هامون صرف نظر کنیم. این طبیعی. پس اولین چیزی که در صبر مؤثر است، صبر یادتون نره به همون معنای عامش، یعنی انگیزه کنترل رفتار. اول شوق به اون ثوابهای اخرویز، سعی کنیم اینا رو باور کنیم، بخونیم این آیاتی که این همه در وصف بهش وارد شده. خیلی هامون خیلی از این آیات رو میخونیم. من نمیخوام یه تعبیر بکنم بلا اینکه مصداقش خودم هستم، اما واقعا توجهی به مفهوم نمی کنیم. خب اینجا نگم کجا بگم مثلا دیگه. ما در قرآن داریم از در اوصاف بهشتی ها، اوصاف نعمت هایی که خدا به بهشتی ها میده، انهار من خمر لذة للشاربين، انهار من لبن لم يتغير طعمه، انهار من عسل مصفى. تو قرآن تا حدیث جعلی و اسرائیلی و حدیث ضعیف و این حرفا نیست، تا نص قرآن. یک کسی که خودش های اسلام شناس میگفت اینا رو به عنوان حدیث نقل کرده بود، گفت اینا رو ازش چندش میاده، این تعبیر رو بکنم چیزهایی نسبت میدن که چندش آور است. کسانی هستن وقتی اینا رو میشنون، نه اصلا انگیزه درشون ایجاد میشه، به قول اون شخص چندششون هم میگیره. یه نهری از شراب، مگه چقدر دادن میخواد شراب؟ اون شرابی که دو جوب را افتاده داره میره، یه نهری از شراب میخواد چکار کنه آدم؟ این چیه که آدم ها مثلا؟ انهار من عسل مصفا، عسل مگه میشه تو نهر را بیفته؟ انهار من عسل مصفا یعنی چی؟ چقدر زنبور باید عسل تولید کنن تا نهر عسل را بیفته؟ وقتا برای هر کسی چند نهر عسل؟ و میخواد چکار بکنه این عسل ها؟ اینا تو ذهنشون میده و تو دلشون انکار میکنن، مسخره میکنن، گاهی به زبان هم میاد. خودشون هم اسلام شناس هم معرفی میکنن. خب ما حالا باید حسابمون رو روشن کنیم با این قرآن، با این خدا، با این پیغمبر. فهم ما کجه یا قرآن کجه؟ آب کجه یا جوب کجه؟ ما نفهمیدیم اون عالم چه عالمی است. احتیاج آدم در اون عالم، احتیاجش همونطور که نعمت ها بی نهایته، احتیاج آدم هم بی نهایته. اونجا آدم با یه لقمه نون پنیر سیر نمیشه، نمیتونه اکتفا کنه. اونجا احتیاجاتی، نیازهایی برای آدم جلوه میکنه و پیش میاد و درک میکنه و آدم رنج میده، رنج نمیده، فورا ارضا میشه. آدم به زبان خودمون عرض میکنه، نیازهای آدم اونجا پیدا میکنه که اگر ارضا نشه، مثل جهنمیان که ارضا نمیشه براشون. اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم اون را. یه نمونهشو بعد شبهای قبلی عرض کردم که یکی از بزرگترین عقوبت‌هایی که خدا باشو قهر میکنه، لا یکلمهم الله، حرفشو نمیزنه. ما الان احساس نیاز نمیکنیم که خدا با مون حرف بزنه. کی ما نشستیم قصه خوردیم عجب چرا خدا با من حرف نمیزنه؟ اصلا همچین در ما پیدا نمیشه، نیازشو درک نمیکنیم. چرا من خدا رو نمیبینم؟ یا خدا چرا به من نگاه نمیکنه؟ اینا چیزی نیست که نیازش اینجا درک کنیم. ما رفیقمون به ما نگاه نکنه، قهر کنه، میفهمم چه قدر بدی. بچه اگه پدر مادر باش قهر کنن میفهمه چه قدر بدی. اما خدا با آدم قهر کنه نمیفهمی یعنی چی. چون مزایای سخن گفتن خدا را نچشیدیم. اونجا یه عالمی حقایق ظاهر میشه، نیازها هم روشن میشه که اصلا آدمیزاد به چه چیزهایی نیاز داری. و وقتی نرسه بهش و چه بلاییست، چه عذابیست. یکی از بزرگترین عذابهای روز قیامت اینه که خدا با آدم حرف نزنه. لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه. و حالا متقابلن از بزرگترین عذابهای اینه که آدم نتونه خدا را ببینه به همون معنایی که برای دیدن صحیح است. بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. و دل باید خدا را ببینن، اما دل زنگار گرفته، تیره شده، نمیبینید. قال لمن شئتنی اعما و قد کنت بصیرا. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. به هر حال این اولین عنصری است که برای تحقق صبر به عنوان اولین دعامه ایمان لازم است. شعاع شوق به ثوابها و لذتها و کمالات اخروی. اول آدم باید بره بشناسه، باور کنه که چنین چیزایی هست، بدون اینا نیاز داره به آدم، نه نیاز یه ساعتی. حالا فرض کنید یه لیوان آب بخوره تموم شد دیگه، نیازش برطرف شد. نیازها خیلی شدیده، ولذا بزرگترین عذاب ها برای اون کسایی است که این نیازهاشون در اونجا برآورده نمیشه. وقتی تشنه شون میشی آب جوش بهشون میده و از شدت تشنگی همونو میخوره. نیاز اونجوری است. اونجا چیزی که باعث میشه آدم از این تمایلات این عالم صرف نظر کنه، مثل همونه که باعث میشد آدم از لذت‌های خوراک و گردش و اینا برای پیروزی در موفقیت در کنکور صرف نظر کنه، توجه به اون لذت‌ها و اون کمالاتی است که در آخرت نصیبش میشه. فمن اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات. عنصر دوم متقابلا ترس است. گفتیم دو تا عامل مهمترین اثر را در انگیزش انسان داره: امید به منفعت، ترس از ضرر. خب برای مؤمن مهمترین ترس نقطه مقابل بهشته. امیدش به بهشتش، ترسش از جهنم. جهنم به منزله معنی نهاد عقوبت الهی، نماد عقوبت الهی. یکیش این عذابهای آتش و ایناست که گفتن، از اینا بدتر هم دارد، عذابهای سختتر از آتشهایی که می سوزانه، آتشهایی که آبهای داغی که احشاء انسان را می سوزانند و له می کنه، از اینا عذاب بدتر هم هست. اگر اینا را آدم یاد بگیره از قرآن، از روایات، به باور کنه و واقعا ترس از اینا درش پیدا بشه، اگه شد چه خاکی به سر کنه، اگه منو به اینجا بردن چه کنم. اشفاق از این ابتلاعات، از این ابتلاعاتی که برای مؤمن پذیرفته شده است، شوخی نیست، شعر نیست، توهم نیست، خیال نیست، واقعیت هاییست. مخصوصا حالا اونایی که صریحا نص قرآن هست، اونا رو که دیگه نمیشه کاری کنه. اینا رو وقتی آدم دربارش فکر کنه، اون عامل خوف و شفق به تعبیر این روایات، تعبیر عادی‌ترش با آشنا هستیم، اشفاق و خوف، این در آدم پیدا میشه. این کمک میکنه به اینکه بتونه صبر کنه در مقابل تمایلات نفسانی و وساوس شیطانی. یکی امید به منفعت، یکی ترس از ضرر. خب مصیبت ها که پیش بیاد چیکار کنه آدم؟ اینجا نه عامل ترس مؤثر هست و نه امید. حالا امیده به چی؟ اون کاری نکرده تا امید داشته باشه. زلزله ای شد، عزیزانش از بین رفتن، تصادفی کرد، بچهش از بین رفت، خدای نکرده، خدا نیاره این روزها رو داره، مؤمنی خیلی سخت. خب مصیبتی پیش باید چکار کنه؟ آدم را به جزا و فضا میندازه، تاب و توان از آدم میگیره. گاهی باعث نیش که آدم اصلا عقل و هوشش رو از دست بده، نتونه حرف عادی عاقلانه بزنه، یه رفتارهای عجیب و غریبی میکنه، حرفهای نامربوطی میزنه در اثر شدت مصیبت. مصائب دنیا خواه را خواه برای همه هست، کم و بیش و رنگارنگه. کسی نیست در دنیا که هیچ نوع مصیبتی بهش وارد نداشته باشه. بالاخره یا پدرش از دنیا میره، یا مادرش میره، یا خودش از دنیا میره، پدر مادر داغش رو میبینن، یا مصیبت بیماری داره، فقر داره، گرفتاری داره، تصادفات داره، کسی در امان نیست که هیچ نوع مصیبتی در دنیا نمیدیم. منتها رنگا رنگ مصیبت ها فرق. یکی همه چیزها درسته، بچهش ناهد میشه، یکی داماد بد میشه، یکی عروس بد میشه و انواع بلاهایی که همه کم و بیش میدونیم وجود داره. برای خود ما هم حتما این مصیبت های پیش آمده و خواهن آخر چیزهای هم پیش خواهد آمد. حالا هزاره هم بگیم الیازو بالله الیازو بالله، لازمه این زندگی دنیا باشکش که خانه هست. بالاخره یا خودمون زودتر میمیریم یا بستگانمون زودتر میمیره، میشه مصیبت. در مقابل اینا چه باید کرد؟ همه این مصیبت ها اون وقتی بر آدم سنگینه که آدم دلبستگی به متعلقاتش داشته باشه. آدم میگه اون سقف خونش بریزه خراب بشه، اون مصیبت بزرگیست، اون ماشینش تصادف بکنه لو برده بشه، باید یه پولی هم بیدم میرم بزن برم بزن تو بیارو. 20 میلیون با چه زحمتی قرض و پول ماشین خریده، حالا تصادف کرد از میرم. خب اگه دلبستگی نداشته باشه به این، خب این رفت یکی دیگه نبود. و این چیزی چند روز پیش تو برادر تو همین مارمزون بود، از تلویزیون شنیدم، واقعا من خودم تعجب کردم. حالا داستانشو بگم، جریان چی بود؟ در فوت مرحوم آقای مهندسی رضوان الله علیه بود که خدا انشاءالله در این شب مهمان امیرالمومنین قرارشون میده، یکی از فضلای متدین و با تقوا و از کسانی که مهذب و متخلق به اخلاق بودن، برنامه‌های تلویزیونی هم داشتن که پاسخ سوالات میدادن، بحث‌های اخلاقی داشتن در حوزه درباره ایشون صحبت میکردن. اون مجری میگفت که ایشون در یکی از فرمایشاتشون، یکی از صحبتاشون، این داستان رو به عنوان یه داستانی راجع به یک شخصی نقل کرده. بعد مجری میگفت ما تحقیق کردیم، این مربوط به خود ایشون بود. اون داستان اینجور نقل کرده بودن که یه روز پسر یا شخصی اومد پهلوش و گفت بابا یه خبر بدی دارم بگم. بگو. گفت ماشینمونو دوز برده. لبخند زد و حالا خیلی خبر بدی دارم. یه آهنپاره چندی دست ما بود، حالا کسی برد. اگه احتیاج داشته نوش جونش حلالش، اگه احتیاج نداشته خدا هدایتش کنه. خب این خبر بدی خیلی مهمه. نبود خبر بد این است که بگی زمینه فراهم شده توی گناهی افتادی، تو مرتکب یک جنایتی شدی، اون خبر بدی. ما یه آهنپاره دست ما بود سوارشون شدیم، حالا یکی دیگه سوارشون شده، مهمه نیست. مجری میگفت در تحقیق کردیم ماشین خود ایشون رو دزدیده بودن، پسر خود ایشون به ایشون گفته بوده. این روحیه، این گفتنش آسانه. میلیاردر نبود، یه طلبه ای بود. خدا میدونه با چه زحمتی حالا اون ماشین رو تهیه کرده بود. بچه ما میگه ماشین خود بردن که بردن، چیز مهم نیست. وقتی دلبستگی نبود مصیبت نمیشه، چیز عادی است. یه پشه ای از کنار بینی آدم رد میشه. اما دلبستگی، اون ماشینشو بردن میگفت چیزی نیست، یه اسکناس 1000 تومانی گم میکنه، شب خوابش نمیبره. این کجا گذاشته میبینه؟ من تو خونه بگردم، اینجا بگردم، این کتاب، اون کتاب، یه اسکناس گم کرده. دلبستگی که باشه اونجور آدم رو ناراحت میکنه. وقتی دلبستگی نباشه، نه وقتی من دستش میگه اگه آدم به همه نعمت‌های دنیا به عنوان یه امانت الهی نگاه کنه، حتی فرزند خوب هم، باز هم میگم خب ما طاقت این چیزا رو نداریم، خدایا این امتحانات برای ما پیش نیاد. آدم فرزند خوبی داشته باشه، این یهو جوان مرگ میشه. اگر بینشش به این باشه که یک امانتی است خدا به اون سپرده، یک وظایفی داره نسبت به او باید انجام بده، یه التزاماتی هم ازش برده مونده که امانتی بوده، خدمتی برایش انجام میده، سلام گرفت پس گرفت، این مصیبتی نمیشه برایش، خیلی راحت تحملش. اما اگه دلبستگی داشت ولو چیز کوچکی هم باشه، شب خواب از آدم میروایی ناراحت میشه، دائما در فکر و خیال، اشتباهاتی برتکب میشه بخاطر اینکه حواسش پرت شده. چی میتونه آدم در این حالات آدم کنترل کنه که مرتکب رفتارهای زشت نشه، جزا و فزع نکنه، بیتابی نکنه، کنترل از دستش خارج نشه، از حد اعتدال خارج نشه؟ اینه، باید نسبت به دنیا وارسته باشه، دلبسته نباشه. این همونه که تعبیر میشه به زهد. زهد یعنی عدم دلبستگی. وارسته است، خیالش راحت، رفت که رفت، بود نعمت خداست، خدا هم را شکر میکنیم، نبودم نبود، هرچی خدا سلام. پس رکن سوم این دعامه زهد است، یعنی آدم نسبت به نعمتهای دنیا تعلق خاطر نداشته باشه، وابسته نشه. هست خدا رو شکر کنه، قدرشم رو بدونه، استفاده بکنه، یه وقت هم نبود حالا جوری نباشه بگی حالا باید خودکشی کنه که چرا این نعمت دستش رفته. و آخریش الترقب. ترقب اصلش معادلش در فارسی بگیم یعنی انتظار کشیدن، منتظر چیزی بودن. اما اینجا منظور این است که مؤمن باید طوری باشه که همیشه نگاهش به آینده باشه و بدون چیزهایی که حتما واقع خواهد شد منتظر باشه ببینه اون کی واقع میشه، اون چیزهایی که اهمیت داره، اون چه مهم هست برای یک انسان، یه نقطه عطفی در هستی انسان به شمار میره، مرگ. مرگی که ورق زندگی را عوض میکنه، ما را از دو عالم اختیار و انتخاب میبره به یک عالمی که دیگه در اونجا اختیاری نداریم، اونجا نمیتونیم کاری انجام بدیم با اختیار خودمون، نه ثوابی میتونیم بیاندازیم، نمیتونیم جبران عقابی بکنیم، نمیتونیم انیسی برای خودمون پیدا کنیم، کاری نمیشه کردیم. این مرحله مهم نیست. البته اگه آدم زمینش قبلا اینجا فراهم کرده باشی، اون مرحله به این صورت تحقق پیدا میکنه که آدم از یه جای تنگ تاریک متعفن کثیفی رها پیدا میکنه، میاد توی یک فضای باز خرم شادابی، هوای سالم لطیف، یه همچه احساسی برادم میدونه. اما اگر عکسش رفتار کرده باشه برعکس میشه، همین دنیایی هم که بود براش میشه یک، به خیال خودش میشه یک بهشتی و حالا میفته تو یک چاله ای که از همین ایستایی هم در دنیا داشت محروم میشه، از همون هوای آلوده و همون کثافت ها و همون زندگی های سخت و گرفتاری ها و فحش ها و همه اینا، اینا هم ازش گرفته میشه، میفته تو یک چاله تنگ، هیچ چیزی که در اختیار آدم نیست. خیلی مرحله حساسیه و این همه میدونیم واقع خواهد شد. آیا شما یک نفر را در این عالم سراغ دارید که شک داشته باشه در این که ان الموت حق؟ اما همیشه خودمون را به تقافل میزنیم و نگذاریم در بارش فکر کنیم اصلا چیزی هم هست. این باعث این میشه که آدم دلبستگی به دنیا پیدا کنه، دنبال شهوات بره، زندگی دنیا براش خیلی ارزش داشته باشه و همه اون مشکلاتی که بود تثبیت میشه براش. وقتی از اونها میتونه دل بکنه، احتمامی نداشته باشه که بدون مرگی در کار است و این مرگ میتونه به صورتی باشه که موجب خوشبختی انسان بشه، موجب راحتی انسان بشه. کسانی بودن که روزهای آخر عمرشون به خانواده‌هاشون اینها بشارت میدادن که سفر خیلی راحتی در پیش داریم، جای خوبی خواهیم رفت. دیگه از این خستگی ها و از این رنج ها و اینا نجات خواهیم یافت. خدای همچه بنده هاییم داره. پس مؤمن باید علاوه بر این که دلبستگی به لذت های دنیا نمشته باشه، دوراندیش هم باشه، دور نگاه کنه، منتظر باشه اونی که بناس بیاد کی میاد و خودش را آماده کند برای ملاقات اون. پس بخش آخرش من ارتقب الموت سارع الى الخیرات، شتاب میکنه به کارهای خیر تا اینکه این سفر براش مبارک باشد و از سختی ها و رنج ها نجات پیدا کنه. صلى الله على محمد وعلى آله.